دیش که بخوان به اهدافی که اونها به عنوان اهداف سرزمین موعود ازش دارن بتونن بهش دست پیدا بکنن. آقای نتانیاهو با طولانی کردن جنگ به دنبال این هستش که بتواند در حقیقت محکومیت خودش رو به تعقیب بندازه، بتونه اصلاحاتی رو در جامعه صورت بده که بتونه آنچه را که مطلوب خودش هست دست بهش پیدا بکنه. یکی از چیزهایی که در بحث آقای گالانت مطرح هستش این هستش که نتانیاهو به دنبال این هستش یا بود که در حقیقت شکست‌هایی را که در غزه براش حاصل شد، اون اهدافی را که بهش نتونستن دست پیدا بکنه دنبال یک قربانی میگشت، ضمن این که در جلساتی که اینها با هم در کابینه داشتن با هم در تضاد بودن، مخالف بودن، ضمن که اینها هم تیمی آیه نتانیاهو و نفر دوم در اون جریانی که ایشون درش حضور دارن هستش و ترس این که بعد از به اصطلاح این آرام شدن جنگ و یا اینکه بحث محاکمه شروع بشه نفر بعدی ایشون خواهد بود. و نکته دیگه که وجود داره این که گفتش فردی را میارم که الان وزیر دقیقاً وزیر دفاع فیلی فردی هستش که ماشین امضای آقای نتانیاهو هستش. آقای نتانیاهو در به اصطلاح بحث طوفان الاقصا، اون بحث بمباران ها، بحث حمله زمینی رو مطرح میکنه، در اونجا موفق نمیشه، میاد به سمت لبنان برای اینکه بتونه شکست اونجاشو به نوعی پوشش بده. ادعا کرد که من میخوام همون جور که به اصطلاح تعداد زیادی آواره ما از قسمت‌های شمالی به قسمت‌های مرکزی منتقل شدن، ما بتونیم اینها رو برگردونیم به قسمت‌های شمالی، زمینی که مردم لبنان رو آواره بکنیم، زمینی که اون بحث رودخانه لیتانی رو بهش بتونیم دست پیدا کنیم. گالانت در اینجا باش مخالفت میکنه، ارتش مخالفت میکنه، کمون که الان ما شاهد هستیم برخی از امنیتی ها به اصطلاح شایبه به اصطلاح استعفا است، بسیاری از افراد که در داخل ارتش هستن در پشت پرده این زمزمه وجود که اونها هم استعفا بدن. چرا؟ چون روز اول یک لشکر رفتن نتونستن، بعد دو لشکر، امروزه پنج لشکر به اضافه دو تا تیپ وارد قسمت مرز شمالی شده که بتونن اون شکست هایی که در جنوب داشتن شاید بتونن در شمال یک دستاوردی به دست بیارن با زدن فرماندهان مقاومت، با به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، محمد سندوار، به حضور شما که سید حسن نصرالله، صفی الدین و افرادی دیگه بتونه یه دستاوردسازی برای خودش داشته باشه. طولانی شدن جنگ و دقیقاً هر چه زمان بگذره این زمان به نفع رژیم قاسب نخواهد بود، هزینه های بسیار زیادی رو برای رژیم ایجاد خواهد کرد. قسمت اول عرضم عرض کرد نزدیک به دو تا از لشکرهای اینها در این ایام نیروشون از دست دادن، اعلام کردن که ما نیاز به 20,000 آدم داریم، باید برگردن. بحث حضور نیروهای به اصطلاح جریان حریدیم ها، گروه های متعصب حریدیم از این سنخ هستش که اینها افرادی هستن، گفتن آقا 7,000 نفر اینا باید بیان به سربازی. نتانیاهو اگه خاطر شریفتون باشه و شنوندگان محترم باشه، شکننده ترین ائتلاف رو بعد از پیروزی در انتخابات به دست آورد. تا قبل از این مرحله می اومد با کیاس ائتلاف میکرد؟ با سکولارها، با به نوعی اینا که با دین خیلی رابطه نداشتن. این دفعه به عکس شد، اومد با کسانی که گروه های دینی متعصب بودن، جریانه های متعصب، در حقیقت ائتلاف میکنه، با حکومت تشکیل میده. الان مونده بین این که اگر بخواد اینها برون سربازی، اینا که در داخل جریان به اصطلاح کابینه هستن انصراف بدن، دولتشون ساقط میشه و بحث محاکمش اجرا خواهد شد. ضمنی که در هفته‌های گذشته ما شاهد بودیم اطلاعاتی رو از دفتر آقای نتانیاهو درس پیدا میکنه که این هم پرونده جدیدی بر پرونده‌های قبلیشون اضافه کرده و این دعواها باعث شد بین نتانیاهو و گالانت این اتفاق بیفته. ضمنی که بخواد یک چراغ سبز ایران به آمریکایی‌ها بده، از اونجایی که گالانت بیشتر تمایل به جریان دموکرات‌ها داشت و به نوعی رابطه خوبی برای دموکرات‌ها میتونه بشه، الان با اومدن جمهوری‌خواه و این فردی که آورد میخواست به نوعی این چراغ سبز رو به آمریکاییان نشون بده که ما میخوایم بر به اصطلاح با شما و در کنار شما روابط خوبی داشته باشیم. یادمون باشه در اواخر دوره ترامپ اون اتفاقاتی که برای ترامپ افتاد، نتانیاهو و ترامپ رابطه خوبی با هم نداشتن. بلافاصله بعد از اینکه بایدن انتخاب میشه، نتانیاهو بلافاصله بهش تبریک میگه. اینها رو ما در گذشته داشتیم، اینها از خاطر ذهنی نرفته، برای اینکه بتونه تلطیف بکنه اون خاطره تلخ گذشته رو. به نظر میاد میخواد یک چراغ سبزی رو به آمریکایی نشون بده که ما با شما همراه هستیم، فردی را آوردیم که با جریان جمهوری خواه به اصطلاح همراه هستش.
یعنی به نظر شما اگر که نتانیاهو دنبال این باشه که بخواد جنگ رو ادامه بده، ترامپ ازش حمایت میکنه با توجه به این تغییر و تحولاتی که داره در کابینش میده؟
ببینید نتانیاهو نمیخواد، ترامپ از جیب خودش نمیخواد هزینه انجام بده. همون جایی دکتر به درستی اشاره کردن، میخواد یک فضای گل و بلبلی برای خودش درست بکنه، بعد بگه من ناجی صلح هستم. یعنی هزینه رو الان میخواد بندازه به گردن دولت بایدن، چون تقریبا از الان تا اول بهمن نزدیک به 2 ماه ما حدودا وقت داریم دیگه، 2 ماه خورده، نزدیک به 100 روز وقت هستش. میخواد تو این 100 روزه به ترامپ فرصت داده که کار یکسره بکنه، کار ایران یکسره بکنه، کار حماس یکسره بکنه، کار حزب الله لبنان یکسره بکنه. ترامپ عجیب خودش قرار نیست هزینه بده. ترامپ میخواد، به نوعی به نظر میرسه میخواد نتانیاهو رو قربانی در حقیقت مطامع خودش بکنه، بتونه فضا رو برای ایشون مهیا بکنه. چون تا اون موقع که ایشون نه بودجه در اختیارش هست و نه قدرت است، قدرت الان در دست جریان دموکرات هستش. کما اینکه در این چند روز گذشته ما شاهد بودیم که قرارداد نزدیک به 25 میلیارد دلاری رو ما شاهد بودیم که از جیب آمریکایی‌ها، از پول مالیات دهندگان آمریکایی‌ها قرارداد بسته میشه که هواپیمای F-14 جدید که پیشرفته تر از هواپیمای قبلی هست با شرکتی بوئینگ قرارداد بستن که بتونه بیان کمک بدن به نتانیاهو، بتونه آن چرا که به دنبالش هست بتونه به دست بیاره. ولی بعید هست و به احتمال خیلی زیاد آن چرا که کارشناسان نظامی و سیاسی برش اعتقادن به هیچ کدوم از اهداف نظامی و سیاسیش نمیتونه دست پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرجی. شما در بخش قبل حالا در واقع میشه گفتش که تفاوت بین سیاست هایی که وجود داره، سیاست خارجی که وجود داره با دیپلماسی هم اشاره فرمودید و پاسخ به این سوال دادید که چشم‌انداز در واقع درستش دیپلماسی که ترامپ و دولتش خواهند داشت چگونه خواهد بود. من میخوام که بیام از این منظر هم جناب عالی موضوع رو تحلیل بفرمایید که به نظر جناب عالی آیا مجدد اعراب وارد یه دور تنش جدیدی خواهند شد با ایران و در بستر همون ایران هراسی که ایجاد میکنه ترامپ و یا کشورهای عربی منافع خودش رو متوجه میشن، تلاش میکنن برای اینکه این تنش زدایی رو انجام بدن، تلاش میکنن که ترامپ رو از این مسیر یه قدری هم اونا مهارش بکنن؟
خدمت شما عرض کنم که این چیزی که ما به عنوان ایران هراسی مطرح میکنیم، باز عرض من اینه که مطلب جدیدی نیست. و بعد از انقلاب اسلامی این کار رو کردن، اسلام هراسی و ایران هراسی به انهای مختلف، روش های مختلف، از جمله ایجاد کردن یه سری گروه های افراطی و به اصطلاح بحث اسلام هراسی رو با تولید گروه های افراطی طرح کردن توی رسانه ها و در مجامع بین الملل.
بله.
اما من یه نکته ای رو روش تأکید بکنم، بحث، حالا برمیگردم به سوال شما، بحث سیاست های ترامپ، روابطش و کشورهای منطقه و روابطشون با ایران. چند تا نکته رو من شاهد میخوام بیارم برای تأکیدم روی نظر قبلی. ببینید کودتا رویه امریکاست، کودتا کردن تو کشورهای دیگه. این بحث دولت ترامپ نیست، بحث بایدن نیست، بحث کارتر نیست، بحث روزولت نیست، ریگان نیست. این سیاست کلی این هاست، هر کسی بیاد همینه. دخالت نظامی در کشورهای دیگر اینا جزء به
لاینفک آمریکایی شده.
آره، اصلا آمریکایی بودن. یعنی حمله به دیگر کشورها اصلا اینا جزء سیاستشونه. امریکا بدون جنگ حیاتی نداره. فردا صبح همه جا صلح برقرار بشه، فرض محال که محال نیست، فردا صبح، هفته صبح اعلام بکنه آقا هیچ کس با هیچ کس جنگ نداره، امریکا دوامی نخواهد داشت. امریکا دوامش در سایه جنگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. شما
قدر من عرضم عذر میخوام
نه تمام نشد عذرخواهی میکنم من فکر کردم فرمایشتون تمام شد عذرخواهی میکنم
عرضم رو کامل بکنم سوالی که شما فرمودید بله باید بهش بپردازم. ببینید من استوام بگیرم از کتابی هست به نام بدعهدی های امریکا. ما الان میگیم ترامپ این ترامپ آدم بیکله است، دیوانه ای، آقا از این معاهدات بین المللی خارج میشه همینطوری کیلویی، یه آدم غیر قابل پیش بینیه. طرف رفته بود دم میوه فروشی، بعد با دوستش، بعد دوستش هی موز برمی داشت میخورد، میوه فروش گفت آقا جلوی دوست تو بگیر، گفت این دیوانه است ولش کن، گفت این دیوانه است چرا پیاز نمیخوره؟ این معلوم میشه ده عاقله، اگه دیوانه چرا پیازا رو نمیخوره؟
بله.
ببینید این سیاست کلی این هاست. من وام بگیرم از شما هم کتاب بدعهدی های امریکا من یه بارم معرفی کردم به شنوندگان عزیز، مجدد معرفی میکنم. ببینید بدعهدی جزء سیاست های امریکاست، این نیست که ما مثلا بگیم اختصاص به ترامپ داره و خروجش از معاهده پاریس. آره پیم آدم بیکله، البته خب مأموریتش این بود چون وضعیت اقتصادی طوری بود که باید از این پیما خارج میشد، هزینه هایی رو براش به دنبال داشت، اعلام هم کرد ما خارج میشیم حتی در زمان قبل از انتخاب شدنش. دقیقاً میفرماید، خیلی جالبه، در مقدمه این کتاب خیلی خیلی قشنگ در مورد سیاست امریکایی‌ها صحبت میکنه. من واقعاً تعجب میکنم از اینکه گاهی اوقات بعضی از سیاستمدارهای ما که حالا سابقه ای هم در انقلاب دارن توجه به این موضوعات ندارن، فکر میکنن مثلا الان ترامپ اومده یه امیدی یه چیزی، حالا تغییراتی ترامپ 4 سال پیش نیست. ببینید میگه سیاست کلید مطالعه سیاست خارجی ایالات متحده توجه صرف به منافع ملی با رویکرد غیر اخلاقی است. من میگم این منافع ملی با رویکرد غیر اخلاقی یعنی مطامع امریکا. و بعد میگه خلاف تعهدات قراردادی از سوی سیاستمداران امریکایی. یعنی چی؟ یعنی ده به در آورده. بعد شما در صفحه 175 همین کتاب که در مورد معاهده پاریس صحبت میکنه در صفحه 178 صراحتا میگه در زمان انتخابات خودش اعلام کرد که آقا گرم شدن زمین فریبه، ما بی خود اومدیم تو این پیمان و ما میریم از این پیمان میریم بیرون. نهایتا سال 2017 به عنوان رئیس جمهور اعلام کرد آقا ما از این معاهده خارج میشیم، این معاهده برای ما هزینه داره. بعدم این معاهده ای که خیلی هایی که میخواستن داخل معاهده بشن میگفتن بابا امریکا با این همه آلودگی که ایجاد میکنه و این همه هزینه‌ای که ورود به این معاهده براش داره اومده وارد شده به این معاهده، ما نریم. نه با این همه وارد شدن بعد امریکا خارج شد. این بدعهدی‌های امریکا در طول تاریخ این نشون میده که این سیاست کلی امریکاست. درسته اینو آوردنش تو میوه فروشی تند و تند هم داره موز میخوره بهش هم میگن دیوونه، بابا اگه دیوونه است چرا پیاز نمیخوره؟ پس این داره نقش خودش رو ایفا میکنه، وظیفه خودش رو داره ایفا میکنه. درسته یا آدم بیکله است، دیوانه است، خودشیفته است، ولی بالاخره این آدمو داره. امریکایی یه هنری دارن و اون اینه، از هر کسی در موقع خودش و در جای خودش استفاده میکنه. به قاطعانه عرض میکنم خدمت شما به این اعتقاد دارم، اگر ببینن که کاریش نمیشه کرد و از حد خودش خارج شده حذفش خواهند کرد و اتفاقا از حذفش هم چه کار خواهند کرد؟ بهره‌برداری خواهند کرد. اینو من به عنوان یه پرانتز عرض میکنم خدمت شما، اگر ترامپ رو حذفش هم بکنن ازش استفاده میکنن. میگن چی؟ میگن افراطیون طرفدار قاسم سلیمانی بالاخره کار خودشونو کردن، یعنی از اینم استفاده خواهند کرد. مسئله دیپلماسی ترامپ در خاورمیانه همون چیزی که قبلا گفت، گاو شیرده از دولت‌های ثروتمند منطقه تا بتواند بدوشد و ایران هراسی. ولی یه نکته کلیدی اینجا فقط وجود داره و اونی که کشورهای منطقه علارغم رعب و وحشتی که از مخالفین خودشون دارن، رعب و وحشتی که از ایران دارن، علارغم همین ها با توجه به اقتدار ایران در طول سالهای گذشته و اثبات قدرت محور مقاومت تقریبا به این نتیجه رسیدن باید با این قدرت و اقتدار کنار بیان و مدارا بکنن. در نتیجه همون سیاست کجدار و مریض برای دولت‌های منطقه است. یعنی با ایران یه جوری نرد عشق و همسایگی باختن و بالاخره شیر حق شیر ترامپ رو هم دادن. گاو شیرده کارش شیر دادن، شیرش تمام بشه سرش رو به قبله خواهند برید.
خیلی متشکرم آیه دکتر ابراهیمی. روی کرد ترامپ رو نسبت به جنگ مقاومت و صهیونیسم هم یه قدری بررسی کردیم، از پایان دادن به اون تشدیدش، تشدید نسل کشی ها و جنایتکاری هایی که رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها در منطقه انجام میدن هم اشاره کردین. نکته ای هم وجود داره و اون هم این هستش که بالاخره یک تضعیف بیش از پیش صورت گرفته در خصوص نهادهای بین المللی. شما اشاره کردید که نتانیاهو روی یک لبه تیغ ایستاده، چه ادامه بده که توانش رو نداره بیش از این بخواد ادامه بده، چه به لحاظ تجهیزاتی، حالا به لحاظ تأمین مالی که الان بالاخره دیگه موضوعش موضوع ترامپ هستش و ترامپ همینجوری احتمالاً پول به پاش نخواهد رسید. ضمن اینکه اگر تمام بشه آتش بس رو قبول کنه، از اون سمت قضیه پرونده‌های مخصوص به خودش باز خواهد شد و اون پرونده‌هایی که در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی هم مطرح هستش و امکان پیگیریش وجود داره. اتفاقی که افتاده این تضعیف نهادهای بین‌المللی هستش. ترامپ که جوابانی هم اشاره فرمودید خودش به خیلی چیزا قائل نیستش و خیلی راحت خیلی از قوانین بین‌المللی رو زیر پا میذاره، و نتانیاهویی که خودش به محض اینکه در مجامع بین‌المللی حتی آتش بس چند روزه مطرح میشه و رأی میاره و قراره که آتش بس صورت بگیره، به فاصله چند ساعت بعد بزرگترین حملهش رو انجام میده و کشتار عظیمی رو در غزه و لبنان تجربه ثابت کرده که انجام داده، و خودش نقض کننده نهادهای بین‌المللی و تصمیمات بین‌المللی هستش. یه قدری در خصوص نهادهای بین‌المللی و نقششون در این زمینه بفرمایید و این رو هم اشاره بفرمایید که این در واقع دادگاه‌های کیفری که تشکیل پرونده دادن به خصوص آفریقای جنوبی که آغاز کرده بود داشت پیگیری می‌کرد و اخیراً هم تازه به این نکته اشاره کردن که 5 ماهی اون رو دارن به تعویق میندازن. یه قدری هم اشاره بفرمایید در خصوص اینها و نقش نهادهای بین‌المللی.
ببینید اساساً قدرت‌های بزرگ نهادهای بین‌المللی رو درست کردن برای اینکه بتوانن دنیا رو از دریچه که خودشون می‌بینن بتونن تحت فشار قرار بدن.
این راه در روی خودشون.
راه در روی خودشون. من یادم هست زمانی که جنگ اوکراین شروع شد، آقای پوتین اعلام کرد قرار هست حمله بکنه به اوکراین و اعلام کرد از اون شهر کودکان رو شما خارج بکنید. همین دادگاه بین‌المللی، کیفری بین‌المللی در لاهه آقای پوتین رو محکوم میکنه و ایشون الان نمیتواند سفرهای خارجی داشته باشه و اگر بره توسط برخی از کشورها دستگیر خواهد شد و تحویل مقامات قضایی بین‌المللی میشه، همون اتفاقی که ما در بوسنی و هرزگوین برای برخی از افراد داشتیم. سوال، آیا در غزه، ببینید در اونجا کودکی کشته نشد، من فارغ از این که بخوایم ارزش‌گذاری بکنیم در جنگ اوکراین کی شروع کننده بود، کی به اصطلاح مقصر، با این قصه بیایم بیرون، ولی یک اتفاق واحد داره میفته، یه جایی اتفاق هنوز نیفتاده، احتمال اینکه این اتفاق بیفته فرد رو محکوم کنه و محرومش میکنه از بسیار از قوانین
بین‌المللی. بیش از 43,000 شهید در غزه فقط هست.
در غزه بیش از
70%شون زنان کودکان.
بیش از 70% افرادی که در غزه به شهادت رسیدن کودکان هستن. میخوام بگم این قوانین
که هر کدوم از بندهای در واقع قانونی داره برای نقض حقوق بشر که میتونن که نتانیاهو رو مجرم بشناسن.
ببینید بخشای زیادی برای این قصه وجود داره که طبق همون قوانینی که اونها مصوب کردن نتانیاهو و تیمش محکوم هستش، ولی فشارهای بین المللی که اینها دارن، اون تیم تروری که در یهودیت وجود داره هر جا که احساس بکنه خطری هست ولی دوستش هم باشه دوستش را به قتل میرسونه، کمون که ما در جنگهای گذشته در سال 1967 داشتیم که بین مصر و رژیم اشغالگر صهیونیستی اتفاق افتاد، کشتی‌های آمریکایی که در منطقه بودن برای اینکه بتونن دوز حمله رو ببرن بالا در آمریکا خود کشتی آمریکایی رو میزنه و کشتی میره زیر آب. یعنی برای اینها قتل و کشتار اصلا ابایی نداره آنچه که در قصه در حقیقت موضوع دادگاه بین الملل اتفاق افتاد برای نتانیاهو، ما شاهد بودیم که راهپیمایی که در آفریقای جنوبی صورت میگیره، درخواستی که مردم از دولت وقت میکنن، وزیر خارجه و دقیقه تأکیدی که مجلس آفریقای جنوبی به وزیر خارجه میده، وزیر خارجه شکایت رو مطرح میکنه با مستندات واضحی که وجود داشته. این مستندات ارائه میشه در دادگاه و دادگاه از رژیم قاسم صهیونیستی میخواد. از اون تعداد قضاتی که بودن جالب بود، حتی افرادی هم که به اصطلاح به نوعی طرفدار رژیم بودن هم در اونجا رأی علیه رژیم میدن. ولی در طول مسیر ما شاهد این هستیم که با تهدیداتی که توسط یهودیان صورت میگیره، قاضیان و افرادی که در اون پرونده دخیل هستن تهدید میشن و این متاسفانه این تهدیدات باعث شد که ما الان اونجور که باید و شاید شاهد این نیستیم که به اصطلاح دادگاه‌های بین‌المللی بخوام وارد بشم و نتانیاهو رو تحت محاکمه قضایی قرار بدن. ضمنی که در به اصطلاح سنوات گذشته ما داشتیم استفاده از سلاح‌های ممنوعه برای همه مشخص بود. فسفر سفید رو ما در غزه در گذشته هم داشتیم. آیا هیچ دادگاه بین‌المللی تا حالا تونسته نسبت به این موضوع ورود بکنه و نتانیاهو رو محکوم بکنه؟ ابداً. ببینید، دادگاه‌های بین‌المللی تا اونجایی که منافع قدرت‌های بزرگ با عرض شرمندگی درش باشه هیچ اقدامی نمی‌کنن. رژیم قاسم صهیونیستی چیزی جز زبان قدرت و زور نمی‌فهمه. شما اگر یک قدم بیای عقب، اینا 10 قدم به اصطلاح میان جلو و دست به کشتار می‌زنن. آنچه را که حماسی‌ها اعلام کردن، این که این رژیم به جز زبان زور نمی‌فهمه و باید با زبان قدرت اینها را سر جاشون بنشونیم، از این جا ناشی میشه که قدرت‌های جهانی حتی تأسیس این رژیم غیرقانونی بوده. آقا شما چه سازمان مللی هستش که من بیام تو خونه شما، بخشی از خونه شما رو سند به نام خودم بزنم، بعد بگم خونه من هستش، شما وارد یه کشوری بشی، بخشی از سرزمینشو غصب بکنی، بعد بگه این سرزمین مال یک فرد دیگه‌ای نمیشه که شما ببخشید با سازمان ثبت مثلا مربوطه، با دادگاه‌ها، با نیروهای نظامی هم دستی بکنی بتونی بگیری. تشکیل این رژیم، تأسیس این رژیم تأسیس نامشروعی بوده. تأسیس این رژیم برای این بوده که بتونه در حقیقت اهداف و اون خواسته هایی که استعمارگران از منطقه داشتن رو به دست بیارن. در حقیقت اسرائیل پایگاه دائمی غرب در این منطقه هستش تا زمانی که این پایگاه برای سودآور باشه به نفعشون. اگه سودآور نباشه باید یه فکر دیگه به حال این پایگاه بکن. امروزی یواش یواش داره این ضرردهیه که رژیم قاسم صهیونیستی در منطقه ایجاد میکنه، این سگ حالی که به اصطلاح دست آمریکاییست و هر جا احساس کنه میخواد دیگران رو بترسونه. ما باید با قدرت بریم جلو، جریان مقاومت با قدرت بره جلو و اونو بتونه سر جای خودش بنشونه. من به نظرم دادگاه‌های بین‌المللی کاری از این بخش برای رژیم قاسم صهیونیستی نمیتونه به پیش ببره، کمان که خب از این صد ما روسیه و چین رو هم داریم، ولی باز هم نفوذ اونها و قدرتی که اونها دارن با قدرت کشتار و تروری که دارن بالاست. زمین که قدرت هم قدرتی نیستن که بخوان جونشون رو به خاطر این قصه بدن که بیان یه فردی مثل نتانیاهو رو محکوم بکنن. من بعید میدونم این قصه بخواد بتونه به سام، حتی اگر رأی هم گرفته بشه، باز هم اینکه کشورها بتونن اینو اجرایی بکنن کم هستش، که چرا نفوذ صهیونیست ها در دنیا بسیار بالاست، قدرت های یهودی در جهان بسیار بالاست، بر رسانه ها، بر مراکز اقتصادی و بر مراکز دیگه که به اصطلاح انرژی هستش نفوذ داره و اون کشور رو تحت فشار خودش قرار میدن و باعث میشه این کشور پا پس بکشه. چرا که ملاک امروزه در کشور اروپایی و بسیاری از کشورهای جهان بحث‌های مادی هستش، بحث‌های اعتقادی و معنوی نیستش که بخوان پایین قصه جانشون رو بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم. من میخوام از بخش از صحبت‌های جناب عالی وام بگیرم و پرسشم رو از جناب آقای دکتر فرجی بپرسم. و نکته هستش که جناب عالی اشاره فرمودید به اعتراض‌هایی که مردم بر علیه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی و جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده و آغازگر حضور مردم بود، یک بیداری جهانی که در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی هم به شکل خیلی گسترده خودش رو نشون داد. آقای دکتر فرجی، این بیداری جهانی که اتفاق افتاده، این اعتراض هایی که مردم به ویژه قشر دانشجویان و نخبگانی آمریکا به کشورهای اروپایی ورود پیدا کردن به این موضوع دارن انجام میدن، چقدر میتونه کمک بکنه برای اینکه بر مجامع بین المللی فشاری رو بیاره برای اینکه بخوان که مقابله بکنن با جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره توی منطقه به ویژه غزه داره انجام میده؟
به نکته خوبی اشاره کردید. این بیداری جهانی عامل بسیار بسیار مؤثری است. یعنی واقعا می شود گفت چشم امید همه مظلومین و مقاومت در منطقه به همین بیداری جهانی است. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، مجامع بین المللی رو درست کردن که مطامع خودشون رو دنبال بکنن، اهداف خودشون رو دنبال بکنن. راحت تو شورای امنیت 70 بار راحت وتو میکنن قطعنامه‌هایی که علیه اسرائیل، راحت از مجامع بین المللی خارج میشن، راحت دادگاه بین المللی لاهه رو تهدید میکنن که اگر نتیجه محاکمه نتانیاهو یه جور ما خلاصه قضات رو تحریم میکنیم و چنان میکنیم. این سیاست کلی این هاست و من به نظرم میاد که ایران یکی از عوامل مؤثر و ابزارهای بسیار بسیار قوی که میتونه در دست داشته باشه بحث دیپلماسی عمومیه. امروز دیدم به نظرم برنامه زنده‌ای بود کنگره
همایش مکتب نصرالله.
همایش مکتب نصرالله، عذرخواهم گفتم کنگره. خودم خیلی دقت میکنم که آره کلمات لاتین حالا از ترس آقای جلوداریان نه، ولی به طور کلی من خودم مقیدم از لغات لاتین استفاده.
زنده باشیم. همایش باشه زبان فارسی بر همه واجبه.
واقعا همینطوره. خب ببینید، همایش یک کار بسیار ارزنده‌ای بود. این بیداری جهانی در اثر موازی بودن رسانه‌های موجود و پخش اطلاعات در سراسر دنیاست. یعنی الان توی غزه هر اتفاقی میفته، توی لبنان با یه موبایل میشود این اطلاعات رو به همه دنیا، و تقریبا شما ملاحظه میکنید در کشورهای مختلف این بیداری اتفاق افتاد. ما باید از این استفاده بکنیم. این تنها یکی از نقاط امید ماست، ولی تنها این نیست. یک کار بزرگ
وجود داره؟
جان؟
چه شاخص‌های دیگه‌ای وجود داره که میتونیم ازشون استفاده بکنیم علاوه بر بیداری جهانی؟
ما در از این ابزار باید استفاده بکنیم در جهت خودش. اینی که جنگ بین اعراب و اسرائیل، این کارو کردن. آقا جنگ بین اعراب و اسرائیل ایران چی میگه؟ یه مدتی حرف این بود در افکار عمومی. یه دیگه گفتن نه غزه نه لبنان. اصلا بحث جنگ اعراب و اسرائیل نیست، گفتن جنگ اعراب و اسرائیل، بعد گفتن جنگ یهود با مسلمان ها. اصلا بحث جنگ یهود
قبل از اینکه اصلا حزب الله لبنان شکل بگیره جنگ هاش رو در غزه شروع کرده بود.
اصلا جنگ یهود با مسلمان ها نیست، جنگ یهود نمیدونم با اسلام نیست، جنگ یهود میخوام عرض بکنم، نه اینکه ظاهر قضیه این نباشه ها، در عرض کردم در پوشش این قضیه، در استرالیا که بیت المقدس نبود، اونجا بردن یه مش مجرمی رو با کشتی پیاده کردن تا تونستن کشتن و زمین تصرف کردن، یه مش آدم مجرم با انگیزه. ولی اینجا انگیزه چی درست شد؟ انگیزه مذهبی، ولی اصل این نیست. به طور جد خانم دکتر عرضم تأکید میکنم روی این مسئله، ما باید در مجامع بین المللی از این بیداری استفاده کنیم و اعلام بکنیم اصلا مسئله یهود و اسلام نیست، یهودیت و اسلامیت نیست، مسئله بین جنگ اعراب و اسرائیل نیست، مسئله این است که غربی ها بر اساس سیاست از پیش تعیین شده و قدیم الایام و گذشته خودشون اینها میروند و زمین رو تصرف میکنند و این کشتار رو انجام میدن، مهاجرینی رو میبرند، و الا خب شما رفتید اشغال کردید، تصرف کردید، حکومت رو گرفتید، مردمی که در اون سرزمین هستن حداقل اینا رو محترم بدارید. اونقدر میکشند و اونقدر مهاجر میبرند که بعد شما ملاحظه میکنید توی نیوزلند اقلی مردم بومی منطقه شدن اقلیت. امریکا شما الان ملاحظه میکنید چه افتضایی در تهدید نسل سرخپوست است. همین اخیراً اعلام کردن بابا یه قانون تو کانادا بگذارونید که این عقیم سازی بیخبر این دومیان کانادایی متوقف بشه، خانم های بومی کانادا رو بی اطلاعشون عقیم نکنید، یه قانونی بگذارونید که جلوی این کار گرفته بشه. خب این افتضاحی است که وجود داره. ما باید به دنیا بگوییم مسئله اعراب و اسرائیل نیست، مسئله یهودیت و اسلام نیست، یا مسئله این نیست که ما با یهود مخالفیم، نه، مسئله این است که اینها آمدند برای کشتار و تصرف زمین، زمین‌های ثروتمند این منطقه، کما این که در استرالیا کردن، کما این که در امریکا با سرخپوستان کردن، کما این که در کانادا کردن، کما این که در نیوزلند با بومیان در اون منطقه این کار رو کردن و الان کشوری درست کردن مثل کانادا.